سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساتای دری خوش آمدید. دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار تحقیق و بازداشت عاملان حمله مرگبار دایکندی شد. یونما روز جمعه 23 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق با خانواده ها و کشته شدگان این رویداد ابراز تسلیت کرد. کرندیکر شارز دفیر سفارت امریکا برای افغانستان نیز این رویداد را محکوم و در بیانیه در صفحه اکس خود از درخواست یونما حمایت کرد و گفت که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که توسط نمایندگان جمهوری مخلوع اداره می شود هم در صفحه اکس تویتر سابق اعلامیه ای را در این ارتباط منتشر کرد و خشم عمیق خود را به خاطر رویداد غم‌انگیز دایکندی و کشته و زخمی شدن بیگناهان ابراز داشته است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس یا تویتر سابق این حمله را محکوم کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت خارجه ایران خبر داد که در این حمله افراد مسلح مردم را مورد هدف قرار دادند که از زائرین کربلا استقبال می‌کردند. ایران خواستار اقدام فوری برای مجازات عاملان این جنایت شد. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و شماری از رهبران پیشین افغان هم این حمله را نکوهش کردند. بر اساس گزارش‌ها در این حمله 14 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت تیراندازی مرگبار بر باشندگان غیر نظامی دایکندی را به عهده گرفت. تومبا باوما کاپیتان تیم کرکت آفریقای جنوبی با انجمن کرکت بازان این کشور پیوست و خواستار پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران افغان شد. قرار است که تیم کرکت افغانستان در هفته آینده 3 بازی پنجاوره را با آفریقای جنوبی در امارات متحده عربی انجام دهد. این کرکت باز آفریقای جنوبی در ادامه خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغان شد. طالبان در اواخر ماه آگوست امسال قانون جدید را تصویب کرد که زنان و دختران در افغانستان را از ورزش و در سایر زمینه‌های زندگی عامه منع کرده است. حمله راکتی روسیه به یک کشتی غیر نظامی حامل غلات اوکراینی در دریای سیاه واکنش ناتو را برانگیخته و آن را محکوم کرده است. همزمان رومانیا در مورد وضعیت کشتیرانی در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرده است. فره دخل الله سخنگوی ناتو روز جمعه 23 سنبله یک روز پس از اصابت راکت به این کشتی واکنش نشان داد. او که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد گفت که هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد و این بی‌پروایی روسیه را در جنگ نشان میدهد. مقامات رومانیایی گفتند که این کشتی در بخش اقتصادی آبهای رومانیا یکی از اعضای ناتو در حرکت بود که حدود 11 شب مورد اصابت قرار گرفت. گارد ساحلی در اعلامیه گفت که کشتی در حال حمل غلات از چرنومورسک اوکراین به استانبول بود. مقامات اوکراینی گفتند که محموله کشتی راهی مصر بود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از عدم پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه ابراز تأسف کرد. او همزمان خواستار پایان دادن به کشتار کودکان فلسطینی در بمباردمان نیروهای هوایی اسرائیل شد. پاپ فرانسیس هنگام پیاده شدن از طیاره خود پس از سفر 12 روزه به کشورهای آسیا پاسیفیک گفت که هیچ نشانه از پیشرفت در راستای برقراری صلح در غزه نمی‌بیند. پاپ به تکرار خشونت در نوار غزه را محکوم کرده است. پاپ افزود که هر روز با کلیسای کاتولیک غزه که به گفته وی حدود 600 مسلمان و مسیحی به آنجا پناه بردند گفتگو میکند و از زبان آنها داستانهای وحشتناک در مورد جنگ میشنود. جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکو شو متک هست چیری تا نشنست
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
دیدن جایز خدمت گرفته و من اچک منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارند به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنند که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنند که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی ما کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می‌شود. قسمی که دیده می شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواجها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلن تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی رو به بعد گرفته باشند، او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشون محرومند.
15 ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردند که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. در این یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برآمدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم
باشم. مرده پدر ندیدم، آرسی پدر خوار ندیدم، بیش از خانم برا نمیمون. ده سال میش از آرسی مخشو ننو ایت کتم خوبی نکر. ما که آرسی شدم نو اما خشویم گفت کالاین دگه نپوشیم، پیشن نکنیم برا بشه خدمت خانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند می شه، نفسم قد و دست و پایم کج می ماند و از هوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال میشه دختر خدا ندیدیم. به خاطر دخترم سخت
نگیدیم. زمتنا در آستر قلب ریوز. در خاطر از در عرکمی.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمدترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر را ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ من چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ من کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستند. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه، زن به انزوا میکشونه. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم به این میشه که از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشه.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد، زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه می برند به درون خود و این درونگرایی می تانه به شکل ها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ می زنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق می تانه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر می کنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه می تانه در این قسمت بهشون پیدا شود که متاسفانه با در خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که من میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بردایم باید یک قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه ایش فکر نمیکنه، این خانه‌اش از دیگه میگه باید باشه، زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد نشکرانه از نظر عاطفی، شما باز توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید: ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک باید بره، که حق مسلم زن است و ایر دین برش تحیه کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم برای کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر مساجد و جایی که تجمع مسلمان است، علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینن بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنن.
سوی دیگر شماری از آگاهان حقوق زن میگویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شک با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه به موضوع مصاحبه را با خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خب خانم سعیدزاده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن، در شماری از خانواده ها هم رسم به ای است که تعدادی از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر بره و از پدر و مادرشان دیدن کنند، در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره. لطف کنین بگوین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم افغانستان است. مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره، و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برایه، اگر کار بکنه، اگر بخواید که خود بسازه، زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان بود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن. باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بی سوادی است و یک که زن ها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن، خانواده ها در اوائل برازی های اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده، و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو نگاه میکنیم تو به شوهر بدیم. زمانی که به شوهر میگن دختر بی سواد، دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تنبیل کده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کثافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منیس غلام خود فکر بکنه، بردی جنسی فکر بکنه، و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن، و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره. اینجا آمده من از غلام به خاطر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میاره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ کس، حق حتی حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواد و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه و بیشتر خانواده ها دختر را اجازه نمیدن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه‌ای که داشتم از بانوها در کابل، خانم‌های زیادی دیده بودم که موی سرشان سفید بود، اونا میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزاف در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس برده جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها بر زنانشان وقت تعیین می کنند که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوقشون داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستین، مال مردم هستین. دومی که زمان که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه. و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن، نباید در بدل اینها پول گزافه گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند. و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستن. زمانی که خانه شوهر میدن، شش ماه یک سال برشون اجازه داده نمیشه که اتا صورت مادر خدا ببینن، از پدر خدا ببینن. دوباره خانواده ای که در آغوشش بزرگ شدن، او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. اتا نابود شدن و نابود میشن این خانم ها. این خانم هایی که برشون اجازه داده نمیشه فامیل خدا ببینن. ما شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریجات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است، بیشتر خانم ها به عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعدادی از شوهران و خانواده شان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره، تأثیر بدی بر روان دخترای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن. زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن، بعد بسیار مدت کمی پیر میشوند، جوانی خود از دست میدن، انگیزه خود برای زندگی از دست میدن، شادی خود از دست میدن. بیشتر خانم ها فکر میکنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر میره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری میشه. بیشتر خانم ها فکر میکنن که خانه پدر روزهای شادیشان است. وقتی خانه شوهر رفتن، روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40 یا 50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای ازیا نمیمونه. ما شاهد ازیا هستیم که در افغانستان بیشتر زنا دستند 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گون و گون دست پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد. ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشه. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چه فکر میکنین این گونه شوهرا و خانوادهایشان چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن، چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر داره به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آل مزن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه است. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تحصیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تحصیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
بسیار تشکر خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان. دوستان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
میاییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوه‌های بلند دارنده، کوه‌های بلند می باشد. و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی، بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملا باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است؟ و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد میشنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما میتونه بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده‌های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تاثیرات بارزی دارند که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی کبرا می باشد. پستانداران میتونه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنند. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خود و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده به اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونیم که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونید چه کنید نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن رفع میکنن که سیستم آبیاری در کشور چکار شده انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سما آبیاری گفتیم که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت زیاد می باشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری می باشد بررسی نشده است. زراعت مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت می گیرد و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین ضعف نیازمندی های مصرفی خود آنها می باشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه اصلی و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوان توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ با عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. و کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق میشه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته میشه. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایران به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار میروند که با اعمال بندها و نصب توربین ها میتوانید از آب انرژی برق تولید نمایید. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. ما می توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف هم به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن بیستم برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می‌شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می‌باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1323 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد که در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یا. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و که ظرفیت هر توربین چند 11000 جمعا فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیبر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت داره که دارای 3 توربین میباشه و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات میباشه. مصر فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین میباشه که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت میباشه. و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمال می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می‌کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش‌ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می‌شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه‌های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت‌های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت‌های مربوط به آن اشتغال می‌باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و وسعت عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی میباشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصایه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی میکنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده میباشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را میتوان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم تاجیک‌ها هم مانند پشتون‌ها هستند، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین‌ها می‌باشند. ازبک‌ها و ترکمن‌ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارند. هزاره‌ها در بامیان به سطوح مرتفع مرکزی زندگی می‌کنند. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشند و از زمره باشندگان کشور محسوب می گردند. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنند. مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاحی، سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره. و اما از لحاظ اقتصادی، مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی در زمانهای قدیم آریایی ها از بوخته به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی بعض مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنن. دین و زبان اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتن که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نورستان یاد شد. در حال حاضر 96% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو، پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و با آن زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی در ولایات شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات ارتباطات راههای مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور میباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلات امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل میابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر باخبر میشوند و وحدت ملی تعیین میشوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ای طلایی